صبح بخیر. آنچه شنیدید گفتگوی پیک بامدادی بود با خانم شون بلک، یکی از فعالان مقابله با نژادپرستی در بالتیمور آمریکا. جالبه که سری سرفه‌هاش هم پخش شد، نشون میده که ایشون توی تظاهرات بودن و حتما گاز اشک‌آور خوردن و باعث آسیب به ریه‌شون شده. 30610 شماره ماست.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
بعد از حادثه کرمانشاه در فوت یک پیرزن بعد از تخریب خونه‌اش توسط شهرداری، در تربت جام هم پلم کردن یک خانه حاشیه ساز شده. اما مسئله مهم این بوده که شهرداری تربت جام خانه‌ای رو پلم کرده که در اون یک پیرزن نابینا و فرزند معلولش زندگی می‌کردن. شهردار تربت جام میگه اونها هنگام پلم خونه نمی‌دونستان چه کسی داخل خونه است، اما دادستانی میگه که اونها حق پلم منزل رو نداشتن، چه برسه به پلم منزلی که در اون یک پیرزن نابینا و فرزند معلولش زندگی می کند. همکارم زهرا شاهلی.
بانوی سالخورده کرمانشاهی که برای محافظت از آلونک کوچکش بر روی بیل لودر نشسته تا مانع از تخریب آن توسط شهرداری شود. حادثه ای که در نهایت در اثر استرس و فشار روانی باعث مرگ وی شد. اما حالا در گوشه دیگر در استان خراسان رضوی در تربت جام اتفاقی تقریبا مشابه رخ داد. پلمپ خانه یک پیرزن نابینا و فرزند معلولش که با بولیک سیمانی پلمپ شد. حسینی شهردار تربت جام میگوید ماموران از وجود این افراد در خانه بیخبر بودند.
منظور مسکن مطلق یک خانم ظاهرا کمبینا بوده که فرزند معلول داشت، که اینو همکار ما اصلا مطلع نبودن از این.
اما این توجیه بی اطلاعی از ساکنان خانه پلمب شده تنها با فشردن زنگ خانه قابل رفع بود. سوال اینجاست، اصولا شهرداری مجاز است دیوار بتونی ایجاد کند برای خانه‌ای که ساخت غیر مجاز داشته، آن هم در طبقه دیگر؟
آقای علیزاده، شما به عنوان دادستان تربت جام، در واقع ما با صحبتایی که با شهرداری کردیم متوجه شدیم که اصلا نرفتن ببینن در مورد اون خانم نابینا و فرزندشون که کسی داخل هست یا نه، و بعد اقدام به گذاشتن اون دیوار بتونی کردن. شما به عنوان دادستان این شهر بپرسم که این از لحاظ قانونی داره اشکال هست یا خیر؟
به هیچ عنوان هیچ مرجعی حقی نداره که جلوی رفت آمد افراد رو بگیره.
اما شهردار تربت جان معتقد است راه ورود و خروج باز بوده و دیوار بتونی جهت جلوگیری از ادامه ساخت و ساز بوده است.
بلوکه در یک متری در ورودی که فقط مصالح نتونه ببره بیاره تو.
اگه راه رفت آمد باز بوده، پس از همون راه هم میشده مصالح حالا دارن بیارن.
حداقل زحمت برای انجام کار برای اون کسی که بالا در طبقه دوم میسازه کم بیشتر بوده. بله میشه، طرف وقتی خودش میتونه رد بشه، یک سطل سیمان شنی چیزا میتونه رد کنه.
حتی اگر راه ورود و خروج هم باز بوده، ولی ویلچر معلول در خانه نمیتوانسته راه خودش را از میان بلوک سیمانی باز کند. کاظمی رئیس دبیرخانه ستاد مناسبسازی کشور وابسته به سازمان بهزیستی:
اگر یک منزلی هستش که من در سکونت دارم با معلولیت، با نابینایی، نباید یک جوری موانعی ایجاد بشه که من نتونم از این وضعیت شهری استفاده کنم.
ادعا دارن که نمیدونستن داخلش افراد هستن.
مگه میشه مگه ندونن؟
توی دیگر این موضوع، این که با در نظر گرفتن تخلف نوه این خانواده که ساخت و ساز غیر مجاز در طبقه دوم داشته، چرا تاوان آن را مادر بزرگ نابینا و نوه معلولش باید بدهند؟ حمید علیزاده، دادستان تربت جام:
چیزی که ما دیدیم یک طبقه پایین ساکن بودن، طبقه بالا در حال ساختن بود. خب اینو به نظر من جور دیگه میشد اجرا بشه کار، شاید میشد طبقه بالا رو ببندن که مساله به بالا نره و اقدام دیگه. ولی اگر مانعی برای رفت آمد باشه، یعنی بلوکه گذاشته بشود که رفت آمد افراد به اون محل ممکن نباشه، خب این عرضش مشکل، چون طبقه پایینش که قاعدتا باید مجوز داشته باشه و اجازه رفت آمد که دارن و این نباید این کار انجام بشه.
اتفاقات کرمانشاه و تربت جام دو نمونه ای هستند که صدایشان تا حدی شنیده شد و احتمال بروز موارد مشابه کم نیست. سوال اینجاست، آیا می توان راههایی در نظر گرفت که علاوه بر اجرای قانون، کرامت انسانی افراد هم در نظر گرفته شود؟ راههایی که قطعا مستلزم همت، آموزش و آگاهی بیشتر مجریان قانون است.
بله، گزارشی از یه اتفاق ناگوار دیگه، پلمپ کانه‌ای که یک پیرزن نابینا و فرزند معلولش توی اون زندگی می‌کردن. شماره پیامک ما 30610 هست. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام و صبح خیر عرض میکنم به حضور شما شنونده های عزیز رادیو معارف. 8:37 دقیقه هست، دوشنبه 12 خرداد ماه 1399 و 9 شوال 1441. همچنان با بخش صبحگاهی در خدمتون هستیم از ساعت 6 صبح و انشاءالله تا ساعت 14 در محضرتون خواهیم بود. امیدوارم تا این ساعت از برنامه ها رضایت خاطر داشته باشید. در ادامه هم ما رو همراهی بفرمایید. اولین برنامه‌ای که در این ساعت تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه‌ای که روایت رهبری نام داره، برنامه است مستند که همراه شما 23 دقیقه میشنویم.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. ظهر شنبه 13 خرداد 1368، محل برگزاری جلسات بازنگری قانون اساسی.
قرار است در این ساختمان جلسه برگزار شود، جلسه رسمی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که قرار است در کمیسیونی اصل 107 قانون اساسی را بررسی کنند. این شورا قرار است به فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال کرده و این اصلاحات را به رأی عمومی بگذارد. 39 روز پیش، 4 اردیبهشت ماه 1368، امام با نوشتن نامه خطاب به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور ایران دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. در همین دستور امام ضمن اینکه ترکیب اعضای این شورا را مشخص کرد، محدوده مسائل مورد بحث را نیز تعیین کرد. یکی از مهمترین مسائل، مسئله رهبری یعنی اصل 107 قانون اساسی بود. از دیگر مسائل مورد بحث تمرکز در مدیریت قوه مجریه، قوه قضاییه و صدا و سیما و همچنین مسئله تعداد نمایندگان مجلس، مسئله مجموع تشخیص مصلحت نظام، راهکار برای بازنگری های قانون اساسی در آینده و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. امام به این شورا دستور داده بود حداکثر طی 2 ماه تکلیف این مسائل را روشن کنند و سپس آن را به تایید آرای عمومی مردم بگذارند. حال و هوای مجلس پر از نگرانی است. امام ساعت 5 صبح همین روز با وجود اینکه دمای هوا 36 درجه سانتیگراد بود، احساس سرما می کردند. از ساعت 9:14 دقیقه نیز بیحالی و ضعف بر امام مستولی شد و به تدریج فشار خون پایین آمد. ساعت 10:20 دقیقه با مسئولان مملکتی تماس تلفنی برقرار شده بود. تماس از طرف بیمارستان جماران بود و خبر از وضع ناگوار جسمانی امام می داد. از شرایط آن روز برمی آمد که جلسه کمیسیون تشکیل نخواهد شد. ساعت 3 بعد از ظهر دوباره با محل جلسه بازنگری قانون اساسی تماس برقرار می شود. پشت تلفن حاج احمد آقاست. ضربان قلب امام کندتر شده. مسئولین بدون اینکه جلسه کمیسیون را تشکیل دهند به سمت جماران راه می افتند. در بین راه انبوهی از مردم دیده می شوند که از خیابان نیاوران تا بیت امام دست دست این سو و آن سوی خیابان ها نشستند و با نگرانی دعا می کنند. ساعت 3:58 دقیقه ناگهان اتاق مراقبت های ویژه بیمارستان دچار ولوله می شود. قلب امام ایستاده و فشار خون صفر شده است. با تلاش پزشکان و پرستاران ساعت 4:01 قلب دوباره بر می گردند. مجرای تنفس امام به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می شود. از این لحظه به بعد تنها همین دستگاه است که تنفس امام را ادامه می دهد. با دیدن این وضع پزشکان به مسئولین اطلاع می دهند که دیگر مسئله زندگی امام به ساعت و دقیقه بستگی دارد. غروب شده است ولی امام بعد از ایست قلبی دیگر چشمانش را باز نکرده و همچنان در حالت اغماست.
این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران می رسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مدظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می‌کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. امید و انتظار می‌رود که ادعیه شما مردم مورد اجابت حضرت حق قرار گیرد. حال همگی در این لحظه برای بهبود حال حضرت امام دست به دعا برمی‌داریم.
دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی آید. سرانجام ساعت 10:23 پزشکان رحلت امام را اعلام می کنند. خبر مثل آوار بر سر مسئولین کشور ویران می شود. در ساعت اولیه بامداد 14 خرداد 1368 بالاترین مقامات لشکری و کشوری از ماجرای رحلت امام خبردار شدند. ساعت 1:30 بامداد شستشوی پیکر مطهر امام در قسمت بیرونی منزل امام که مکان ملاقات‌های خارجی و داخلی بود انجام شده است. در همان اتاق پیکر مطهر را کفن می‌کنند. مسئولیت شستشو با حاج عیسی جعفری خدمتگزار امام بود. ساعت 4 وقت اذان صبح بالاخره پیکر مطهر به سردخانه منتقل شد. رادیو شروع به پخش قرآن کرده و مردم به تدریج از خبر بو بردند. ساعت 7 صبح 14 خرداد محمد رضا حیاتی گوینده خبر رادیو خبر ارتحال امام در شب گذشته را منتشر می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی
همچنین بیانیه‌ای که شب گذشته توسط حاج احمد آقا تنظیم شده بود قرائت می‌شود.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک
راضیتن مرضیه
ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی. روح بلند پیشواز مسلمانان و رهبر آزادگان منطقه ما مؤمنین ملکوت اعلان
در ساعت آینده مسئولیت بزرگی بر دوش خبرگان منتخب مردم است، مسئولیتی که سرنوشت رهبری آینده کشور را در سالهای آینده رقم خواهد زد. صبح یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری. هیئت رئیسه مجلس خبرگان که مسئولیت برگزاری جلسات خبرگان را بر عهده دارند، از شب گذشته که خبر ارتحال امام به طور محرمانه به آنان رسید، در ساختمان مجلس مستقر شدند. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از آقایان مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان، امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان و محمد مؤمن و حسن طاهری خرم‌آبادی، منشی های هیئت رئیسه. دیگر اعضای مجلس خبرگان در استانهای مختلف نیز برای حضور در جلسه مجلس خبرگان به تهران فرا خوانده می شوند. 14 خرداد روز تصمیم بزرگ بود. در جلسه صبح علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری نیز حضور دارند. ساعت 8:30 صبح جلسه رسمی با ریاست آیت الله مشکینی آغاز می شود.
انا لله و انا الیه راجعون. برای ما سنگین است میتونیم جلسه را تشکیل بدیم در صورتی که اماممون را از دست داده.
سخنان آیت الله مشکینی کوتاه است. قرار است وصیت‌نامه امام قرائت شود. پلمب وصیت‌نامه در جلسه رسمی و در حضور خبرگان شکسته می شود و از پاکت بیرون می آید. امام در وصیت‌نامه مشخص کرده که این وصیت‌نامه را حاج احمد آقا برای مردم بخواند و اگر او نتوانست رئیس جمهور و اگر او هم نتوانست رئیس مجلس و اگر او نیز نتوانست رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از فقهای شورای نگهبان. مجلس خبرگان ابتدا با حاج احمد آقا تماس گرفتند، اما او در این شرایط آمادگی خواندن وصیت‌نامه را ندارد. به این ترتیب نوبت به رئیس جمهور یعنی آیت الله خامنه‌ای می‌رسد. آیت الله خامنه‌ای به مدت 2.5 ساعت وصیت‌نامه را که با دستخط امام نوشته شده است می‌خواند. آیت الله خامنه‌ای سعی می‌کند هنگام خواندن وصیت‌نامه احساسات خود را کنترل کند.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم.
اما کار دشواری است. این پیام خداحافظی امام با ملت و مسئولین است
و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالح.
نزدیک ظهر جلسه به پایان میرسد، اما جلسه مهمتر روز 14 خرداد جلسه بعد از ظهر در همین ساختمان است که این بار محرمانه، خصوصی و با هدف تعیین رهبری برگزار می شود.
بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ساعت 3 بعد از ظهر جلسه رسمی خبرگان رهبری فقط با حضور اعضای مجلس آغاز می شود.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
اجمالاً یه تسلیتی باز عرض کنیم.
آیت الله مشکینی رئیس جلسه ابتدا تسلیت میگوید و سپس به واقعه اخیر اشاره میکند، واقعی که کمتر از 2.5 ماه گذشته رخ داده و مستقیما با سرنوشت رهبری آینده گره خورده است.
خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، ما خودمان تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده و این یه چنین فردی است. بعد حالا ما بخواهیم رهبر تعیین کنیم، باید جواب اون تصدیق خودمون را در خارج بدهیم. باید در اینجا دوستان چاره این مطلب را و جواب این مطلب را بگوین و اون وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته، ممکنه گفته بشود که باید استعفای ایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداءً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم. یه مسئله است، یک حرفه.
آیت الله منتظری از جمله شاگردان و همراهان امام بود که در راه پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی متحمل شد. سال 1340 وقتی آیت الله العظما بروجردی مرجع تقلید شیعیان در قم درگذشت، در کنار امام خمینی سه شخصیت برجسته حوزوی، حضرات آیات گلپایگانی، شریعت مداری و مرشی نجفی نیز مطرح بودند. اما آیت الله منتظری امام را از دیگران اعلم می دانست و از همان زمان نیز به جریان مبارزات امام پیوست. وقتی امام به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد، آیت الله منتظری یکی از یاران امام در ایران بود که مبارزان و انقلابیون به او مراجعه می کردند. نوروز سال 1345 مأمورین ساواک به سراغ آیت الله منتظری رفته و او را دستگیر کردند. 7 ماه در حبس بود تا بالاخره با اعتراض علمای حوزه آزاد شد. چند ماه بعد از آزادی آیت الله منتظری برای ملاقات با امام مخفیانه به عراق رفت. اما در حین بازگشت توسط مأمورین دستگیر شد و 5 ماه حبس کشید. بعد از آزادی ساواک را به مسجد سلیمان تبعید کرد. آیت الله منتظری بعد از آن نیز بارها در مبارزه با رژیم ستمشاهی تبعید و زندانی شد تا اینکه در تیر ماه 1354 به بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری در تهران برده شد و از فردای آن روز به سلول انفرادی در زندان اوین. 6 ماه در اوین بود تا بالاخره دادگاهش تشکیل شد. اتهامات آخرین دستگیری او کمک به جنبش اسلامی و خانواده‌های زندانیان سیاسی و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی بود که به 10 سال زندان محکوم شد. خارج از دیوار زندان ها اما مردم به انقلاب ادامه داده بودند. سال 1357 شعله انقلاب روز به روز بالاتر می گرفت و رژیم شاهنشاهی رو به ضعف می‌گذاشت. 8 آبان ماه آیت الله منتظری پس از تحمل 3.5 سال حبس آزاد شد. 22 بهمن بدنه رژیم شاه متلاشی شد.
اون که ملت ما می‌خواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراسی، نه جمهوری دموکراسی که اسلامی، جمهوری اسلامی.
روز 12 فروردین 58 مردم به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی دادند. در تاریخ جهان این اولین انقلاب پیروز بود که نوع حکومتش را به آرای عمومی می‌گذاشت.
یک همچه رفراندومی در دنیا سابقه نداشت که اینطور رفراندوم باشد. یک همچه رفراندوم آزادی که همه مردم آزاد گذاشتن و با آزادی مردم رأی دادن، ولی بعضی هم جلو گرفتن، بعضی هم خود همین شیاطین جلو گرفتن.
حقیقت مرد توحیدی به نامردان نمی سازد، به پای جان خود ارث شهیدان نمی بازد قلم نشرد.
سپس برای نوشتن قانون اساسی جدید مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد که نمایندگانش را مردم انتخاب کردند، یعنی کسانی که قرار بود قانون اساسی جدید را بنویسند توسط مردم انتخاب شدند، که این امر هم در دنیا بی سابقه بود. آیت الله منتظری با رأی بالایی به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا کرد و سوی نمایندگان به ریاست خبرگان قانون اساسی رسید.
آقای بهشتی، شما تشریف بیارید برای اداره
اما اداره جلسات را به نایب رئیس یعنی آیت الله بهشتی سپرد که توانایی مدیریت جلسات را داشت.
و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بعد از وفات آیت الله طالقانی، اولین امام جمعه تهران، امام آیت الله منتظری را به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما او پس از 4 ماه تصمیم گرفت این منصب را ترک کرده و به قم برگردد. این ترتیب امام در دی ماه 1358 آیت الله سید علی خامنه ای را به امامت جمعه تهران منصوب کردند.
اگر چنون که من با شرایطی که دارم نتوانستم در خدمت آقایون باشم، برادر مجاهد ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه ای که هم علمن و هم عملاً مورد تأیید امام و مورد تأیید همه دوستان هستند و من هم یکی از ارادتمندان به ایشون هستم و به حمد الله من اگر خطیب نیستم، ایشون خطیب هم هستم.
همچنین آیت الله منتظری با عزیمت به قم برای مرجعیت آماده می شد و این از نظر نیروهای انقلاب و یاران امام نه تنها مطلوب بلکه ضروری محسوب می شد، چرا که پس از عارضه قلبی امام در اواخر دی ماه 58 و انتقال ایشان به تهران، این سوال مهم حیاتی در پیش روی نیروهای انقلابی قرار گرفته بود که در صورت فقدان امام تکلیف رهبری نظام چه خواهد شد. با توجه به درجه علمی و همچنین سابقه مبارزاتی طولانی، اسم آیت الله منتظری در ذهن مردم نقش می‌بست. در این حال امام مسئولیت‌هایی را به آیت الله منتظری می‌سپرد که عمدتاً جنبه قضایی، فقهی و فرهنگی داشت و به دور از جنبه‌های سیاسی بود. آیت الله منتظری در تعیین امام جمعه‌های شهرستان‌ها و همچنین احراز مقام اجتهاد قضات شورای عالی قضایی و تایید صلاحیت آنان حاضر بود و همراه با آیت الله مشکینی از زمره کسانی بود که برای سراسر کشور قاضی تعیین می کرد. همچنین امام در سال اول جنگ مسئولیت رسیدگی به امور جبهه ها را به او سپرد که شامل هدایت کمک های مردمی به جبهه ها می شد. در مسائل شرعی مرتبط با احتکار، تعزیرات، مناسک حج و احکام قضایی نیز با او مشورت می شد. همچنین عفو زندانیان نیز از زمره مسائلی بود که با مشورت با او انجام می شد. سرانجام مجلس خبرگان رهبری در آبان 1364 آیت الله منتظری را به عنوان فرد مناسب برای جانشین رهبر تشخیص داد. البته خبرگان برای این کار با امام مشورت نکردند. بعدن که خبرگان به دیدار امام آمده بودند، آیت الله مشکینی گزارشی از فعالیت مجلس خبرگان در انتخاب آیت الله منتظری به جانشینی رهبری را ارائه داد. اما امام در این باره سخن نگفتند و به بیان مطالبی پیرامون وضعیت حوزه‌های علمیه پرداختند. در طول چند سال بعد از این هم امام از هر اقدامی که به تضعیف جایگاه و موقعیت آیت الله منتظری بیانجامد خودداری کرد. اما رفتارها و عملکردهای آیت الله منتظری سرانجام کار را به جای رساند که امام با احساس خطر جدی در مورد آینده انقلاب و نظام برکناری ایشان از رهبری آینده را یک تکلیف شرعی برای خود میدید. امام روز 6 فروردین 1368 طی نامه‌ای به آیت الله منتظری خواستار کنارگیری وی از رهبری آینده می شود. روز هفتم فروردین نیز آیت الله منتظری استعفای خود را می نویسد و رسما از این مسئولیت کنار